بسم الله الرحمن الرحيم. دلالة الأمر والأمر على الوجوب. إذا أمر المولى أحد عبيده أن يأمر عبده الآخر بفعل، فهل هو أمر بذلك الفعل حتى يجب على الثاني فعله؟ اختلفوا في هذا على قولين، وهذا يمكن فرضه على نحوين: الأول أن يكون المأمور الأول إلى آخر. عرض می شود که 11 بحث و آخرین بحث در رابطه با هیئت امر و صيغه افعل راجع به این است که گاهی مولایی عبد خودش رو مستقیما و بدون واسطه به انجام یک امری و یک عملی فرمان می دهد. مثلا می گوید افعل کذا، اقم الصلاة مثلا، اکرم العلماء مثلا، امثال ذلك. در این قسم از امر که امر مستقیم اسمشو میگذاریم، بلا اشکال امتثال کردن این امر بر عبد و بر بنده لازمه و مباحثی که تا به حال طرح شد همش در همین رابطه بود: امر مستقیم که از مولا به عبد صادر میشد و ابلاغ میشد. اما گاهی هست که این امر از طرف مولا به صورت غیر مستقیم و مع الواسطه به بندگان ابلاغ می شود، یعنی فرزند مولای عرفی به فرزند خودش یا به یکی از غلامان و نوکران خودش می گوید تو برو و غلامان مرا، بندگان مرا دستور بده که فلان کاری رو انجام بدهن. خودش مستقیما نمیگه، فرد دیگر را مأمور این کار میکنه. این رو میگن امر به امر و مورد بحث ما فعلا در این قسم. اوامر قسم اول که اوامر مستقیم اسمشو گذاشتیم، بلا اشکال دلالت بر وجوب داره، یعنی وقتی این امر از مولا صادر شد بر عبد واجب و لازم می شود که این امر مولا را امتثال بکند و اون متعلق امر را در خارج ایجاد بکند. این نمال کلام در این است که آیا امرهای از قبیل قسم دوم، یعنی اوامر غیر مستقیم به معل واسطه و به عبارت دیگر امر به امر، آیا اینها هم ظهور در وجود دارن؟ به این معنا که وقتی اون مأمور اول، فرزند مولا یا غلام مولا، آمد به مأمورهای بعدی، به عبید و غلامان بعدی این دستور را ابلاغ کرد، بر این عبید و اما، غلامان و کنیزان، امتثال اون دستور واجب باشه. این چنین هست؟ این امرن ظهور در وجوب دارد یا ندارد؟ فی المسئلت قولان، جمعی برانند که این امر هم ظهور در وجوب داره و جمع دیگه میگن چنین امری دال بر وجوب نیست و بر اون عبید و اما و اون مأموران ثانی امتثال واجب نیست. مرحوم مظفر میفرماید که اول باید صور مسئله را بررسی بکنیم. به طور کلی امر به امر به دو نحو و به دو صورت ممکنه و متصوره. صورت اول، گاهی هست که اون مأمور اول مأموریت دارد از قبل مولا که فقط و فقط امر مولا را به مأمور ثانی ابلاغ بکند. مأمور اول صرفا مبلغ امر مولاست، و صرفاً پیام رسان است، پیام مولا رو گرفته و آمده به این مأمور ثانی میرسانه، هیچ نقش دیگری غیر از ابلاغ پیام در اینجا نداره. به عنوان مثال فرض بفرمایید که نخست وزیر یک کشور به وزیر کشور، به وزیر اون کشور دستور میدهد که از قول من و از جانب من به تمام ادارات و به تمام ارگانها بخشنامه کن و اعلام بکن که فلان کار را انجام بدهند، از این پس فلان کار را رعایت بکنن. در اینجا میگن وزیر کشور فقط مأموریت دارد که امریه نخست وزیر و رئیس دولت را تبلیغ بکند، به ارگانها و ادارات برساند، ولذا او هم در مقام ابلاغ این چنین می نگارد و می نویسد که طبق دستور رئیس دولت باید فلان عمل انجام بشود، فلان کار انجام بگیرد. این یک صورت که مأمور اول صرفا واسطه در تبلیغ است، واسطه در ابلاغ پیام. کلیه اوامر انبیا صلوات الله علیهم اجمعین به نسبه به مکلفین از همین قبیل است، یعنی اوامر انبیا یک سلسله اوامر تبلیغی است. پیامبران مبلغان اوامر الهی هستند به افراد بشر، واسطه در تبلیغن. خب این یک بخش. چنین اوامری بلا اشکال و بدون تردید ظهور در وجوب دارند، یعنی بر همه مردم واجب است که اوامر انبیا را اطاعت بکنند، بر همه ادارات اون مملکت لازم است که امریه دولت را و نخست وزیر را امتثال بکنند و امثال و ذلک، جای تردید نیست. منتها در امریه دولت وجوب وجوب عرفی است، در اوامر انبیا وجوب وجوب شرعی است. قسم دوم، و گاهی هم اینطوری است که اون مأمور اول صرفاً و صرفاً مأموریت ندارد که مبلغ امر مولا باشد ولا غیر، بلکه مأموریت دارد که مستقلاً و از جانب خودش به مأمور ثانی امر بکند و به او دستور بدهد که فلان کار را انجام بده. به این شکل نظیر اون چه که در روایات معصومین علیهم السلام آمده که ائمه ما صلوات الله علیهم فرمودن که مروهم به صلات و هم ابناء و سبعن، فرزندان خود را امر به نماز بکنید در حالی که به سن 7 سالگی پا گذاشته اند و وارد شده اند. نمیگد که برید بگید خدا چنین گفته، ائمه چنین گفتن، مستقیما امرشون بکنید، به پسرتون به دخترتون دستور بدید که برخیزن و نماز بخوان. اینم یک نوع امر به امر. پس این دو قسمی که ذکر شد محل بحث ما در همین قسم دومه که آیا در این جور موارد امتثال امر در مأمور ثانی لازم هست یا لازم نیست. البته مواردی اوامری هست که ما یقین داریم از قسم اوله، اوامری هم هست که ما یقین داریم از قسم دومه. اگر مورد مشکوکی هم پیدا شد که از قسم اول است یا از قسم دوم، اون هم ملحق میشد به همین قسم ثانی، یعنی ظهور در استقلال دارد، این مستقل است در امر کردن، نه این که فقط مبلغ امر اون مولا باشه. حالا باید این مطلب که محل بحث روشن شد، مرحوم مظفر میفرماید که به عقیده ما در هر کجا که امر به امری بود به هیچ قرینه خاصه ای هم در کنار آن نبود، این امر به امر به نظر ما ظهور در وجود دارد و بر مأمور ثانی امتثال این امر لازم و واجبه. بیان مطلب، امر به امری که به عنوان تبلیغ نیست بلکه مأمور اول در حقیقت مأموریت دارد که استقلالاً امر بکند، مستقیما خودش بیاد بگد افعلو کذا، این سری اوامر هم خودشون در یک تقسیم به دو دسته و به دو بخش منقسم میشن. گاهی هست که غرض اصلی مولا از این امر کردن، امر به امر، این است که فلان عمل از عبد ثانی و مأمور ثانی انجام بگیره و صادر بشه. هدف اصلی و غرض اصلی انجام کار است و این امر به امر صرفاً و صرفاً یک طریق و پلیس به منظور رسیدن مولا به غرضش. منتها به جای اینکه مستقیم بگد افعلو کذا، در اثر مصلحتی که وجود داشته اگر مولا خداونده، یا در اثر دسترسی نداشتن به اون عبد ثانی اگر مولا یک مولای عادی و عرفی هست، روی این جهت غیر مستقیم گفته، یک کسی را موکل کرده، مأمور کرده که اون برد به اون عبد ثانی و مأمور ثانی دستور بده. در این صورت که هدف اصل انجام کاره و این امر طریقیت داره به سوی انجام کار، بلا اشکال و بلا شبهه بر عبد ثانی و مأمور ثانی امتثال لازمه و عیناً مثل آن است که مستقیماً از خود مولا امر رو گرفته باشه. چه فرقی داره؟ همونطوری که اگر خود مولا مستقیماً میگفت افعل کذا، بر این آدم واجب و لازم بود که امر مولا را امتثال بکند، همینطور در اینجا هم که غیر مستقیم بهش ابلاغ شده، باز هم بر او فرض و لازم است که این امر مولا را امتثال بکند. این یک صورت. گاهی هم به این شکل است که غرض اصلی مولا و هدف اصلی مولا از این امر به امر مجرد صدور امر از مأمور اول است، اما انجام این عمل در خارج از مأمور ثانی، این اصلا مطلوب مولا نیست. به عنوان مثال مولا این به فرزند خودش میگوید برو و به غلامان من دستور بده که فلان کار را انجام بدهن، و مولا نمیخواد، باطنا نمیخواد که این عمل انجام بگیره، بلکه هدفش از این سخن و از این گفتار این است که راه رسم امارت و فرماندهی را به فرزند خودش بیاموزد. اینجور اوامری رو میگن اوامر موضوعی، یعنی در اون فرض قبلی امر مأمور اول صرفاً و صرفاً طریقیت داشت، طریق به سوی انجام کار بود، هدف اصلی انجام عمل بود، این یک طریقه. ولی در این صورت ثانیه امر مأمور اول موضوعیت داره، یعنی خود این امر کردن مطلوب است، نه انجام عمل. انجام عمل مطلوب نیست. حالا که این مسائل روشن شد، کجاها طریقی است، کجاها موضوعی، انواع و اقسام امر به امر رو بیان کردیم، می‌فرماید که باید حساب بکنیم. گاهی است که اون عبد ثانی و مأمور ثانی بر اساس دلائل و قرائن یقین میکند که این امر مأمور اول یک امر طریقی است، یعنی هدف امتثال اون عمل هست، انجام اون عمل هست، و این امر صرفا طریقیت داره. در اینجا بلا اشکال امتثال این امر بر مأمور ثانی لازمه و اگر عذر و بهانه بیاورد پذیرفته نیست. گاهی هم هست که این عبد ثانی طبق قرائن خاصه و دلائل مخصوصه می فهمد که این امر سان، این امر مأمور اول یک امر موضوعی است، اصل امر کردن مطلوبیت داره، در اینجا قطعا و جزما امتثال برش لازم نیست، و اگر امتثال نکرد کسی او را مؤاخذه و معاقبه نمی کن. اما گاهی است که این عبد ثانی و این مأمور ثانی در اثر نبودن قرائن اطلاق کلام تردید پیدا میکند، شک پیدا میکند که آیا این امر مأمور اول امر طریقی است، هدف امتثال است، یا این امر امر موضوعی است، هدف اصل امر کردن امتثال مطلوب نیست. چه باید کرد؟ قانونی داریم که به او رجوع بشد یا نه؟ می‌فرماید که ظاهر اوامر و اصل اولیه در اوامر این است که این امر امر طریقی باشد، موضوعی بودن برخلاف اصل، برخلاف قاعده است، احتیاج به دلیل خاص دارد. بنابراین هر کجا دلیل خاصی بر موضوعی بودن داشتیم فهوه، و هر کجا دلیل خاصی بر موضوعی بودن نداشتیم میگیم این امر به امر هم مثل امر مستقیم طریقیت داره، هدف امتثال عمل هست، بنابراین یجب و امتثال و باید این امر رو هم امتثال بکنیم. بعدم میفرماید چه خوشبختانه ما در شرع مقدس امرهای موضوعی نداریم، اوامر شرعی عموما اوامر طریقی هستن، چه اونجایی که میگوید مرور هم به صلات، چه در موارد دیگر که مستقیم غیر مستقیم کسی رو به انجام کاری امر میکنن، عموما اوامر اوامر طریقی هستن، اوامر طریقی هم که وضعش روشنه، یجب علینا امتثال اون اوامر. نتیجه مطلب و خلاصه مطلب این شد که اوامر مولا دو قسمه، قسم اول اوامر مستقیم، اینها معلوم شد که واجب الامتثال است مگر قرینه بر خلاف ظاهر بیاد، قسم دوم اوامر غیر مستقیم و به اصطلاح امر به امر. اوامر غیر مستقیم را هم به دو بخش تقسیم کردیم، دسته اول اوامر تبلیغی که صرفا مأمور اول مبلغ امر است، اینو گفتیم یجب و امتثال، و اوامر انبیا از همین قسم. قسم ثانی اوامر استقلالی و غیر مستقل، غیر تبلیغی به اصطلاح، شخص مأمور است که مستقلا امر بکند، این هم اوامر استقلالی هم سه قسم شد. یه وقت طریقی هست، محرز برای ما که این امر طریقه سوی انجام کار است، یجب و امتثال، یه وقت این امر موضوعیت داره، اصل امر مطلوب است، قطعا امتثال نداره اگر احراز شد، یه وقت هم شک داریم که این امر امر طریقی است امر موضوعی، گفتیم مقتضی اصل طریقیته، فلذا در موارد مشکوکه به همین اصل به همین قاعده رجوع میشه. این هم مبحث 11. دلالت الامر بالامر علی الوجوب، دلالت امر به امر بر وجوب. اذا امر المولا، هنگامی که فرمان بدهد مولا احد عبیده، یکی از بندگان خودش رو و غلامان خودش رو، ان یأمر، این که فرمان بده اون احد عبید، عبده الاخر، فلان عبد دیگر را، به این عبدی که نزدیک تره بهش میگه برو، به اون عبد دورتر بگو فلان کار را انجام بده. امر مولا احد عبیدش رو، این که امر بکند اون احد عبید عبد دیگر مولا را، به یک فعلی از افعال، مثلا به اقامه صلات، به ایتاء زکات، به هر کاری. فهل هو و آیا این امر به امر، امر به ذالک الفعل شرعا و عقلا امر محسوب میشه و دستور محسوب میشه به اون عمل، این فعل بازم میشه مأمور به برای این عبد ثانی، حتی یجب علی ثانی تا در نتیجه واجب باشد اون فعل بر عبد ثانی، حتی یجب علی ثانی فعلو تا در نتیجه واجب باشن بر عبد ثانی فعلون امر فعلون عمل، یا این که نه این امر محسوب نمیشد و وجوب امتثال نداره. علا قولین، این علا قولین متعلق میخواد اختلاف و علا قولین عبارت باید این باشه، آقایان و اصولیین در این رابطه امر به امر اختلاف کردن در دو قول، یه عده گفتن بله این هم امران دلالت بر وجود داره، یه عده گفتن نخیر این یکی دلالت بر وجود نیست. مرحوم مظفر می‌فرماید و هازا، بعضی نسخه داره و هاکذا، هاکذا ظاهرا غلطه، و هازا، این امر به امر یمکن و فرضه علی نحوین، ممکن است فرضش به تصویرش بر دو صورت، بر دو نحو. نحو اولین است که ان یکون المأمور الاول علی نحو المبلغ لامر المولا الى المأمور الثانی، این که بوده باشد اون مأمور اولی که مستقیما از مولا امر رو میگیرد، صرفا و صرفا بر نحو و بر شکل مبلغ و ابلاغ کننده مر امر مولا را به سوی مأمور ثانی، این امر به امر صرفا و صرفا امر تبلیغی است، واسطه در ابلاغ است، هیچ نقش دیگری ندارد. مثل ان یأمر رئیس الدولته وزیره، مثل این که فرمان بدهد نخست وزیر و رئیس دولت یک مملکت وزیر خودش رو، مثلا وزیر کشورش رو، ان یأمر الرعیته انها بفعلن، این که اون وزیر امر بکند و دستور بدهد رعیت را، مردمان اون مملکت را، انها از جانب رئیس دولت به یک عملی که فرانکار را انجام بدن. اینجا وزیر صرفا و صرفا مبلغ امر رئیس دولته، هیچ نقش دیگه ای نداره. و هذا النحو، این قسم از امر به امر که مأمور اول صرفا مبلغ هست، این قسم از امر به امر لا شک خارج عن محل الخلاف، بدون شک این از محل نزاع در این باب امر به امر خارجه. چرا؟ لانه یا لا یشک احدون، زیرا که شنچین است شک نمی کند و تردید نمی کند هیچ انسانی به هیچ احدی، فی ظهوری فی وجوب الفعل علی المأمور الثانی، در ظهور این امر، در وجوب این عمل بر مأمور ثانی. اینجا از مواردی است که هر کسی ببیند یقین می کند که انجام این عمل بر رعیت واجبه، بر مأمور ثانی واجبه، این جای تردید نیست، محل بحث باشه. بعد می فرماید که کل و کل اوامر الانبیاء بالنسبت الى المکلفین من هذا القبیل، تمام اوامر انبیا نسبت به مکلفین که میگن خدا فرموده است افعلو کذا، خدا فرموده است لا تفعلو کذا و امثال ذلک، تماما از همین قبیله است، این اوامر تبلیغی است. اونا وظیفه دارن که امر مولا و امر خداوند را به بندگان ابلاغ بکنن، واسطه در ابلاغ در نقش دیگری ندارن. این یک نحو. دوم و قسم دوم این است که ان یکون المأمور الا یکون المأمور الاول الا نحو المبلغ، این که نبوده باشد اون مأمور اولی بر نحو مبلغ، اون مبلغ امر مولا نیست، صرفا این چنین نیست، بل هو مأمورون، اون مأمور اولی مأموریت دارد، ان یستقل فی توجیه الامر الى الثانی من قبل نفسه، این که مستقل باشد در متوجه ساختن امر به سوی اون عبد ثانی و مأمور ثانی من قبل نفسه، از پیش خودش استقلالاً، که امنه مولایی نیست، خود این مولاست، مستقیم آمده میگد افعلو کذا لا تفعلو، نمیگه مولا چنین گفته. و علی نحو قول الامام امرش رو مستقلن امر بکنن، یعنی اینجوری بر نحو قول امام علیه السلام که به شیعانشون، به مسلمان ها میفرماید که مرهم یا مروهم، امر بکن اون اولاد و اطفال را، یا امر بکنید اونها را به صلاته، و حال اون که اونها فرزندان 7 سالن، منظور از این هم ضمیر هم یعنی همون اطفالتون را، خب این امر بکنید، نه اینجا بگید امام صادق گفته کذا، امام باقر گفته کذا، امر بکنید مستقیما بگید بچه پاشو نماز بخوان، پسر پاشو این عمل را انجام بده. اینجا امرش مأمور اول مستقل است در توجیه امر به مأمور ثانی که اون اطفال و کودکان باشه. و هازن نحوه و محل الخلاف و البحث، اون قسم قبلی که حتما ظهوری در وجوب داشت بحثی نبود، این نحو ثانی که مأمور اول مستقل است در امر کردن، این محل اختلاف و محل بحث است که آیا دال بر وجوب هست، بر اون عبد ثانی واجب است امتثال یا نه. و یلحق به همین قسم ثانی و به همین محل خلاف ما لم یعلم الحال، اونجا که روشن نباشد وضعیت فیه در اون مورد، انه این که اون امر علی ای نحو من النحوین المذکور، آیا بر نحو قسم اول است که مأمور اول صرفا مبلغ امر مولا به سوی مأمور ثانی است، یا بر نحو قسم دوم که این استقلال داره مستقلا باید امر بکنه، شک داریم، حمل میکنیم بر همین قسم ثانی، چون ظاهر این است که این امر مستقل باشه، امر استقلالی باشه و مأمور اول مستقل باشد در امر کرد. خب حالا کدوم محل بحث چیه؟ بالاخره این قسم ثانی که امر مأمور اول این خصوصیت رو داره دال بر وجوب هست یا نه؟ می‌فرماید که والمختار، عقیده ما این است که ان مجرد الامر بالامر ظاهرا عرفا فی وجوبه علی الثانی، مجرد امر به امر قطع نظر از هر گونه قرائنی که در کنارش باشه بر تبلیغی بودن امثال ذلک، ما باشیم و امر به امر، این ظهور دارد عرفن در وجوب اون عمل و اون متعلق الامر علی الثانی بر مأمور. بیان شد، سه مسئله داشت، بحث دیگه راجع به هیئت امر. تا اینجا به حمد الله بیان شد 11 مسئله داشت. بحث سوم که در تحت عنوان خاتمه مطرح می شود راجع به تقسیمات واجب از ابعاد و زاویه های مختلف. حالا به مناسبت این که در باب اوامر سخن از وجوب مطرح شده و واجب را از امر استفاده می کنیم، مناسب بود که اینجا تقسیمات مختلف واجب را هم بیان بکنم. می فرماید که به طور کلی واجب از ابعاد مختلف و جهات گوناگون قابل تقسیمه. شما در اینجا در حدود 6 تقسیم مهم را برای شما ذکر می کنیم تحت عنوان خاتمه و عنوان ملحقات مبحث اوامر تا بحث اوامر کلی به طور کلی تکمیل و تتمیم بشه. تقسیم اولی که اینجا هست المطلق و المشروط، راجب واجب مطلق و راجب مشروط. به طور کلی گاهی هست که ما یک واجب را با امور داخلیش مقایسه میکنیم. امور داخلیه یعنی اون اموری که مقوم یک واجب هستن، داخل در حقیقت و ماهیت یک عمل واجب هستن. گاهی واجب را با این امور مقایسه میکنیم، مثلا نماز را به نسبت به رکوع، به نسبت به سجود، به نسبت به تکبیرت الاحرام و امثال ذلک که جزء ماهیت نماز هستن مقایسه میکنیم. نام این چیزها رو میگذارن مقدمات داخلیه، اموری که داخل در ماهیتن و هر کدوم باید انجام بگیرد تا کل عمل حاصل بشه. و البته فعلا مورد بحث ما در این قسم نیست، انشاءالله در مبحث مقدمه واجب علاهده مطرح خواهد شد. این یک. و گاهی هم ما واجب را با امور خارجیه مقایسه میکنیم، یعنی اموری که از ذات واجب و حقیقت واجب بیرون هستن و اگر معتبر باشن به عنوان شرط و مقدمه معتبر هستن، نه به عنوان دیگه. نظیر مقایسه کردن نماز با وضو مثلا، که وضو از ماهیت نماز بیرونه. مقایسه نماز با استقبال الی القبله مثلا و امثال ذلک. فعلا بحث ما در همین قسم. می فرماید که هنگامی که ما واجب رو با یک امری از امور خارج از ذات و ماهیت اون واجب مقایسه می کنیم، به طور کلی دو قسم برای ما پیدا می شه. یک قسم واجب مطلق، قسم دوم واجب مشروط. واجب مطلق عبارت است از اون واجباتی که اصل وجوب این واجبات متوقف نباشد در اون چیزی که وجود اینها و تحقق اینها در خارج بر او متوقف. به عنوان مثال نماز مثلا نسبت به طهارت که ملاحظه میکنیم، به صرف اینکه وقت داخل شد شرعا نماز بر ما واجب میشد. امر اقیم الصلاة به دوش من میآید، اما از این که وضو داشته باشم یا وضو نداشته باشم. بنابراین اصل وجوب متوقف بر وضو نیست، ولی در خارج اگر بخوام من این عمل نماز رو به درستی انجام بدم و صحیح انجام بدم، الا ولابد بایست وضو هم داشته باشم. پس تحقق خارجی و صحت عمل متوقف بر این وضو گرفتنه. وضو رو میگن شرط صحت، نه شرط وجوب. و همانند حج نسبت به قطع مسافت، چه قطع مسافت بکنم چه نکنم، همین که مستطیع شدم امر حج به دوش من میاد. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. منتها قطع مسافت اگر کردم میتونم حج انجام بدم، اگر نکردم نمیتونم. قطع مسافت میشد از اموری که وجود خارجی این حج بر او متوقفه، وگرنه وجوبش و امر مولا بر او متوقف نیست. اینا رو میگن واجبات مطلقه. که چه این مقدمه باشد چه نباشد، این عمل واجب میشه. وجوب نسبت به این امر و نسبت به این قید مطلق است بلا شرط. قسم دوم واجب مشروط و اون عبارت است از اعمالی که از واجباتی که اصل وجود اونها متوقف باشد بر همون چیزی که وجود خارجیشون هم متوقف بر همونه، نظیر نماز نسبت به دخول وقت. تا وقت داخل نشه نماز بر ما واجب نمی شود، امر بهش نمیاد، وجود خارجیش هم تحقق پیدا نمی کن. حج نسبت به استطاعت، تا انسان مستطیع نباشد نه میتوند حج بکند و نه از طرف مولا امر به حج به گردنش میاد، هیچ کدوم نیست. این هم واجب مشروط که اصل وجوبش مشروط به این قیده، وجوب حج مشروط به استطاعت، وجوب نماز مشروط به دخول وقت، وجوب زکات مشروط به تمکن مالی و رسیدن مال به حد نصاب هست و الی آخر. بعد از بیان این تقسیم، تعریف مطلق و مشروط، در خاتمه این قسمت به دو نکته اشاره میکنه. نکته اول این است که هر کدوم از واجب مطلق و واجب مشروط از امور نسبیه هستند. به این معنا این طور نیست که یک واجبی در اسلام من جمیع الجهاد و نسبت به کلیه مقدماتش واجب مطلق باشه و در مقابل واجب دیگر به نسبت به همه مقدماتش واجب مشروط باشه. خیر، بلکه هر واجبی را که با مقدماتش در نظر میگیریم و میسنجیم به نسبت به برخی از مقدمات این واجب واجب مطلق است و به نسبت به بعض دیگر این واجب واجب مشروط. فالمثل حج رو نسبت به استطاعت که محاسبه میکنیم واجب مشروط، نسبت به قطع مسافت و امور دیگر که محاسبه میکنیم و مقایسه میکنیم واجب مطلق. تعریفشون کاملا صدق بود. یا مثلا نماز را نسبت به دخول وقت که محاسبه میکنیم یک واجب مشروط، نسبت به وضوع و استقبال و امثال و ذالک که مقایسه میکنیم یک واجب مطلقه. پس میبینید که ما من واجبن الا این که نسبت به بعضی مقدمات واجب مطلقه و نسبت به بعضی دیگر از مقدماتش واجب مشروطی. این یه نکته. نکته دیگر این است که کلیه واجبات شرعیه، چونها که واجب مشروط هم و چونها که واجب مطلق هم، تمام اینها به نسبت به یک دسته از مقدمات و شرایط واجب مشروط محسوب می شوند و اون مقدمات و شرایط عبارت هم از همون شرایط اولیه و شرایط عامه تکلیف که در همه تکالیف شرطن، تا نباشن تکلیفی هم نیست، که عبارت هست از عقل، قدرت، بلوغ، اینا شرایط اولیان و روی همین حساب بر مجنون، بر آدم عاجز، بر آدم صبی چیزی واجب نیست و به نص روایات قلم تکلیف از دوش اونها برداشته شده، رفع القلم عن الصبیه حتی یحتلم و عن المجنونه حتی یفیق الی آخر. خب کلیه واجبات نسبت به اینها میشن واجب مشروط، اینا شرط وجوبه. در اینجا یه سوالی مطرح میشد که از قدیم الایام مورد بحث بوده، اون اینه که آیا علم داشتن به تکلیف و آگاهی از تکلیف و وجوب هم جزء شرایط عامه و شرایط اولیه تکلیف است؟ اگر علم بود اصل تکلیف میاد، نبود در واقع اصلا آدم جاهل مکلف هم نیست. یا نه علم از شرایط اولیه نیست، از شرایط اصل تکلیف نیست، بدون علم هم ممکنه در واقع تکلیف باشه ولی علم شرط تنجز تکلیف است، به بیانی که خواهیم گفت. کدوم یکی؟ به عقیده اشاعره علم از شرایط اولیه و عامه اصل تکلیفه، یعنی کسی که عالم نباشد جاهل باشد در واقع و نفس الامر هم مکلف نیست. روی همین اصل و همین عقیده اونها احکام الله واقعی را مختص به عالمین میدانند، یعنی هر که عالم به حکم شد حکم در حقش ثابته، هر که جاهل بود مکلف هم نیست. ولی به عقیده علمای امامیه و دانشمندان شیعه بل اجماع و بل اتفاق، علم آگاهی به حکم از شرایط اولیه و از شرایط اصل تکلیف نیست، بلکه احکام واقعیه به نظر ما مشترک هستند، ما بین عالم و ما بین جاهل، و نقشی که علم دارد تنها و تنها این است که در تنجز این تکلیف دخالت داره، به این معنا که اگر کسی عالم بود تکلیف در حق او منجز میشه. معنای تنجز این است که مخالفت این تکلیف عقاب آور میشه، این تکلیف گردنگیر انسان میشه و باید انجام بده. ولی اگر جاهل باشد، اینجا اگرچه در واقع مکلف هست منتها در ظاهر به خاطر جهلش معذوره. البته جاهل هم دو قسمه، جاهل قاصر، جاهل مقصر. اگر جاهل جاهل مقصر باشه، دسترسی داشته به اینکه حکم رو به دست بیاره، نرفته و به دست نیاورده، این در حکم عالم است، یعنی تکلیف برش منجزه، مخالفتش عقاب داره. ولی اگر جاهل جاهل قاصر باشه، دسترسی نداره، به هر دری زده موفق نشده، مثل اونهایی که در اقصا نقاط عالم به سر میبرن هیچ دسترسی ندارن، یا مثل مجتهدی که هرچه تلاش داشته کرده و بالاخره مأیوس شده به حکم نرسیده، اینها معذورن، یعنی تکلیف در حق اونها منجز نیست. این هم نظریه علمای شیعه عموماً. منتها خود اینها دو دستن، بعضی ها علم را علت تامه برای تنجز تکلیف می دانن و می گوین علم که آمد تکلیف منجز می شود و تمام راه ها بروی ما بسته می شود، علم اجمالی یا علم تفصیل. بعضی ها علم را مقتضی یا شرط تنجز می دونن. البته منظور خصوص علم اجمالی است، منظور از مقتضی هم این است که اگر مانعی نباشد این علم اثر میگذاره، اما اگر مانع باشد این علم از اثر میفته. تفصیل این مباحث انشاءالله در مقدمه 11 از مقدمات مباحث حجت اونجا مطرح خواهد شد، فعلا مورد بحث ما نیست. الخاتمه فی تقسیمات الواجب، خاتمه است در رابطه با تقسیمات مختلف واجب. للواجب عدت و تقسیمات، از برای واجب چندین تقسیم وجود دارند که لا بأس به تعرض لها، هیچ باکی نیست به این که ما متعرض این تقسیمات مختلف بشیم. الحاقا به مباحث الاوامر، این تقسیمات رو ملحق میکنیم به مبحث اوامر و اتماما للفائده، چون امر دال بر وجوب هست به مناسبت این بحث میشه و از جهت تمام کردن مر فایده بحث اوامر را که هرچه بود و نبود در این رابطه گفته باشه. اولین تقسیم این از المطلق و المشروط، واجب یا واجب مطلق است یا واجب مشروط. به طور کلی ان الواجب، هر واجبی اذا قیس وجوبه، هرگاه مقایسه شود وجوبش الا شیئن آخر به یک امر دیگری که این صفت دارد، خارج از واجبه. گفتیم امری که داخل باشد در واجب، اونم علاهده بحث دارد که تحت عنوان مقدمه داخلیه بعدن عنوان میشه در باب مقدمه واجب. فعلا به نسبه الا شیئن که خارج از واجبه، مقدمات خارجیه. فهو لا یخرج عن احد نحوین، پس این واجب خارج نیست از یکی از این دو نحو، از یکی از این دو حالت. نحو اول این است که ان یکونه متوقفاً وجوبه على ذلك الشيء، متوقف باشد وجوب این واجب بر اون شیء، اصل وجوبش بر اون متوقف. و هو ای شیء، اون شیء خارجی ماخوذ باشد و معتبر باشد در اصل وجوب واجب به نحو شرطیت، یعنی شرط وجوب باشد. اگر اون شیء محقق شد وجوب میاد، اگر محقق نشد وجوب هم در کار نیست. که وجوب الحج بالقیاس الان استطاعه، همانند وجوب حج در مقایسه با استطاعه، که اگر استطاعت آمد وجوب میاد، اگر استطاعت نیامد وجودی هم در کار نیست. و هازا هو المسمى بالواجب المشروع، این قسم از واجب اون چنان واجبی است که نامیده می شود در اصطلاح آقایون به واجب مشروط. چرا مشروط بهش میگن؟ لاشتراط وجوبهی، به خاطر اینکه شرط می باشد، مشروط است وجوب این واجب به حصول ذلک الشیء الخارج، به حصول و تحقق اون شیء که خارج از واجبه. تا اون نباشد این وجوب هم نیست. و لذا بر همین اساس است که در مثال مذکور لا یجب الحج الا عند حصول الاستطاعه، تا استطاعت نیامده است اونم به معنای وسیع کلمه حج واجب نیست. نحو دوم این است که ان یکون وجوب الواجب غیر متوقف علی حصول ذلک الشیء الاخر، اصل وجوب واجب به صدور امر از مولا نسبت به این عمل و اصل تکلیف متوقف نباشد بر حصول اون شیء دیگر، اون امر خارجی، همانند حج بالقیاس الی قطع مسافت. وجوب حج به مجرد اینکه استطاعت آمد ولو انسان در وطنش هم باشد، حج برش واجب میشه، قطع مسافت بکند یا قطع مسافت نکند. وین توقف وجوده علیه، اگرچه متوقف هست وجود به تحقق اون واجب در خارج در اون شیء، تا قطع مسافت نکنه به مکه نمیرسه، تا به مکه نرسه نمیتوند اعمال حج رو انجام بده. وجود متوقف بر اینه، ولی وجوب و تکلیف متوقف بر این نیست. و هازا این قسم ثانی و المسمى بالواجب المطلق، اون چنان واجبی است که در اصطلاح آقایان نامگذاری میشود به واجب مطلق. چرا بهش میگن واجب مطلق؟ لأن وجوبه مطلقان، زیرا که وجوب این واجب مطلق است، یعنی غیر مشروط، شرط نیست، مشروط نیست وجوب این واجب به حصول اون شیء خارجی و تحقق اون شیء خارجی. و منه السلام، از همین قسم ثانی است واجب مطلق، نماز به نسبت به وضوء، به نسبت به غسل، به نسبت به ساتر، به نسبت به امثال اینا، استقبال الی القبله، اباحه مکان، طهارت لباس، امثال ذلک، اینها باشن یا نباشن نماز بر ما واجب میشه. منتها اگر بخوام نماز رو درست انجام بدیم باید با این امور باشه، اینا شرط صحتن نه شرط اصل وجود. خب این یک تقسیم. حالا دو نکته. نکته اول و من مثال الحج که ذکر کردیم، هم در امر اول هم در امر ثانی، هم در واجب مطلق هم در واجب مشروط، از مثال حج یظهر برای شما انه، این که اون حج با هو واجب واحد در حالی که یک واجب واحدی هست، یکون واجبا مشروطا، همین یک واجب مشروط هست بالقیاس الی شیئین، به نسبت به یک امر که همون استطاعت باشه، و واجب مطلق هست به نسبت به امر دیگر که قطع مسافت باشه. فالمشروط و المطلق امران اضافیان، پس مشروط بودن و مطلق بودن دو امر اضافی و نسبی هستند که ممکن است شیء واحد به نسبت به یک امری مشروط باشه، همون شیء به نسبت به امر دیگر مطلق باشه. ثم این نکته دوم این است که ثم علم، بدان به درستی که کل واجبین، همه واجبات، چه اونهایی که اسمشو مشروط میگذاریم چه اونهایی که اسمشو مطلق میگذاریم، کل واجبین هو واجب مشروط، هر واجبی در عالم واجب مشروط است، بالقیاس به شرایط عامه و شرایط اولیه تکلیف که اونها عبارتن از بلوغ، قدرت، عقل. بنابراین صبی غیر بالغ، عاجز و ناتوان، مجنون و غیر عاقل، لا یکلفون به شیء فی الواقع، اینا مکلف به هیچ تکلیفی نیستن فی الواقع و نفس الامر، عند الله اینا آزادن. این راجع به این امور سگانه. اینا قدر مسلم این است که جزء شرایط عامه، هر واجبی نسبت به این سه امر مشروع. و اما العلم، آیا علم و آگاهی به تکلیف هم جزء شرایط عامه است؟ جزء شرایط اصل تکلیفه یا نه؟ فقط قیل، بعضیا گفتن که نوع اهل سنت باشن اشاعره، انه یعنی علم هم از شروط عامه است، و روی همین اصل میگن احکام الله مختص به عالمین است، هر کسی علم به وجوب دارد وجوب در حقش ثابته، هر کسی که علم به وجوب و حرمت و امثال و ذلک ندارد این احکام در حق او ثابت نیست. اما والحق انه لیس شرطا، حق این است که علم شرط در اصل وجوب نیست و نه در غیر وجوب از احکام، شرط در حرمت هم نیست، شرط در استحباب هم نیست، این شرط نیست، شرط تکلیف نیست. بله تکالیف الواقعیه، و عقیده ما تکالیفی که در واقع و نفس الامر ثابته و از مولا صادر شده روی مصلحت، مشترکتون بین العالم و الجاهل، کما این که بین کافر و مسلمان هم مشترکه، علا حد سوا در آن احکام هیچ فرق بین عالم و جاهل نیست، چون احکام بر اساس مصلحت واقعیه و مفسده واقعیه تنظیم شده، مصالح و مفاسد هم برای همگان یکسانه، چه برای عالم و چه برای جاهل. نعم العلم، پس علم چه کار است؟ بلی علم شرط در استحقاق عقاب است در مخالفت تکلیف، یعنی شرط تنجزه. اگر عالم شدی تکلیف منجز میشه، مخالفتش سبب عقاب است، اما اگر عالم نبودی تکلیف در حق تو منجز نیست. اونم تازه جاهل هم گفتیم مقصر داره، قاصر دارد، محاسبه شد. علا تفصیل که یعطی در مباحث حجت در مقدمه 11 هم انشاءالله و غیر مباحث حجت در بحث اصول عملیه و در بحث اصالت الاحتیاط اونجا میاد. بلیس هازا موضع، اینجا جای بحثی بیشتر در این رابطه نیست. همین اندازه اجمالا اشاره کردیم که علم اندنا از شرایط تنجزه، نه از شرایط اصل و تکلیف، تا برسیم به قسمت بعد.